پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد تا باز هم با هنگام درنگ در خدمت شما باشیم. امشب مهمان های عزیز ما جناب استاد مرتضی خاتمی خانساری و جناب آقای دکتر رجبی دوانی هستند. امیدوارم که با حضور و همراهی دوستان شب خوبی داشته باشیم. خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر.
منم عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر و همه بیننده های عزیز دارم.
خیلی لطف کردین جناب دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت همه بینندگان عزیز جناب آقای خاتمی خانساری و حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
یکی دو هفته قبل ما فرصت نبود در خدمتتون باشیم، جناب آقای استاد طاهر تشریف آورده بودن درباره بحث قاتلین حضرت امام حسین بحث مفصلی شد، ولی ظاهرا همچنان این مورد سوال هست توی برنامه هایی که پیامک هایی که برای ما میرسه به برنامه. بسیاری از مردم میپرسن که اون چیزی که در سریال نشون داده شد آیا با واقعیت تاریخی تطبیق دارد یا خیر؟ آیا سنان ابن انس بود که سر حضرت امام حسین رو برید یا شمر ابن زلجوشن؟ درباره این موضوع اگر بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم دو نقل در تاریخ هست. نقلی هست که شمر ابن زلجوشن لعنت الله علیه او عامل این جنایت بزرگ بود و سر مطهر حضرت امام حسین علیه السلام رو از تن جدا کرد، و نقل دیگر هم سنان ابن انس هست. برخی از مقتل نویسان مثل شیخ مفید، عرض کنم خارزمی، اینها شمر رو به عنوان قاتل حضرت و عامل این جنایت بزرگ تلقی کردند. برخی دیگر مثل ابی مخنف، سید ابن طاووس، طبری، اینها سنان ابن انس رو یاد کردن و هر کدوم هم یک نشانه های دارن. در زیارتی هم که منسوب هست به ناحیه مقدسه امام علیه السلام داریم که و شمر جالسون علی صدره. البته حالا این زیارت آیا از معصوم باشه یا خیر و امام فرموده باشند یا نه، اینجای بحث بین محققان، اما عرض کردم شواهدی دلالت میکنه برای اینکه سنان ابن انس این جنایت بزرگ مرتکب شده. مثلا یک نقلی هست که وقتی او این جنایت رو مرتکب شد بهش گفتن میدونی چه کار بزرگی انجام دادی؟ به خاطر کشتن فرزند فاطمه سلام الله علیها پاداش خیلی زیادی باید در انتظار تو باشه. و این خبیث هم آمد نزد عمر سعد شعری سرود و در شعرش گفت که تا رکاب اسب من رو از طلا و پاداش و عرض کنم جواهرات و اینها پر کن که من سر کسی رو بریدم و آوردم که دارای بهترین پدر و بهترین مادر در همه جهان بوده، که عمر سعد گفت که تو چه میگویی دیوانه شدی که یک چنین حرفی رو میزنی به خدا، اصلا اگر عبدالله چنین سخنی رو از تو بشنود گردن تو رو خواهد زد. و این خب نقل اشاره به این داره، هرچند که سنان ابن انس حداقل اینقدر مسلم هست که با ضربت نیزه‌ای حضرت عبدالله علیه السلام رو در همون لحظات آخر نقش بر زمین کرد و حتی به گلوی مبارک امام هم ضربه وارد کرد که اینها غیر قابل انکار و مسلمه. اما اینکه عامل اون جنایت هولناک تکان دهنده یعنی جدا کردن سر مطهر باشه، عرض کردم اختلاف هست. منتها ممکنه بگوییم به سبب اینکه اسم شمر لعنت الله علیه در زیارت عاشورا آمده عامل جنایت او باشه. منتها من تصورم این هست که در زیارت عاشورا عوامل اصلی و کسانی که نقش فرماندهی داشتن و یا زمین ساز جنایت کربلا بودند مورد لعن قرار گرفتن، اسم برده شدن. بعد از اینکه لعنهایی رو ما در زیارت عاشورا میبینیم گفته میشود که اللهم الان یزید خامسا، یزید لعنت میشه، ولان عبیدالله ابن زیاد و ولان عمر ابن سعد ولان الله شمرا. ما میبینیم خب همه اینا نقش فرماندهی دارن، شمر هم نقش فرماندهی داره. شمر از طرف عبیدالله زیاد اعزام شد به کربلا با این مأموریت که اگر دیدی عمر سعد نسبت به حسین تسامح میکنه و ممکنه در برابر او کوتاه بیاد، گردن او رو بزن و خودتو فرمانده کل سپاه در کربلا باش. و در حقیقت وقتی او آمد و عمر سعد هم با یک چنین منطقی از جانب شمر که پیام عبدالله زیاد رو آورده بود مواجه شد، خب اون ملعون هم خودش این جنایت رو تقبل کرد، ولی شم رو به عنوان در حقیقت قائم مقام و جانشین خودش در نظر گرفت و فرمانده جناح چپ سپاه او هم در قضیه کربلا بود. لذا من تصورم این هست که به صرف اینکه اسم این ملعون در زیارت عاشورا آورده شده، نمیتونیم مدعی بشیم که عامل قتل امام و جنایت بریدن سر مطهر هم اوست. اگر این جنایتکاران بنا بود نام برده باشن، خب هرمله هم باید اسمش می آمد، خولی هم می آمد، اما ما میبینیم خب اسمی از اونها نیست. به نظر من، حالا برداشت من، اگر اشتباه هست حاج آقا اصلاح بفرماین، من تصورم اینه که در زیارت عاشورا فرماندهان و زمین سازان اصل قرار گرفتن که لعنت شدن، نه عاملان جنایت هایی که اگر نه لازم بود که از بقیه هم اسم برده می شد. منتها هر دوی این جنایتکاران از کسانی هستند که در آخرین لحظات عمر شریف حضرت امام حسین علیه السلام در اون منطقه که مشهور شده به عنوان گودال قتلگاه حاضر بودن و از عوامل اصلی شهادت حضرت به شما بودن.
مباحثی که برای عده زیادی سوال هست این هست که جایگاه کینه و انتقام و البته قصاص در اخلاق اسلامی کجا هست؟ آیا ما مجوز داریم که از کسی که عمل خلافی انجام میده کینه‌ای به دل بگیریم؟ و انتقام جویی کنیم یا فقط موظف به قصاصیم؟
در نقل از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه هست که فرمودن هل الدین الا الحب و البغض، آیا دین جز یک مجموعه محبت ها و یک مجموعه کینه ها چیز دیگری هم هست؟ و این مشهور از امام ششم. قرآن کریم میفرماد والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان دارن شدیدترین محبت رو به خدا دارن. الان توی تعالیم مذهبی مثلا فروع دین رو گاهی که نماز و روزه اون آخر تولی و تبری رو که میارن، چون علمای بزرگمون دو دسته هستن، بعضی ها تولی و تبری رو دنباله اصول دین و از تواب و لوازم اون میدونن، یعنی ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا اختزاش بر اینه که انسان دوست داشته باشه خدا رو به بیشترین دوستی، و هر کسی که خدا دوست داره دوست داشته باشه، هر چه خدا بیشتر دوست داره او بیشتر دوست داشته باشه، و از هر که خداوند باهاش دشمنه که ان الله عدو للکافرین مخزی الکافرین، خداوند با ظالمین میانه نداره، لظالمین لب المرصاد، ما هم همطور برخورد داشته باشیم، یعنی کینه مند باشیم، در غضب باشیم، هرچی شدت غضب خدا به ظلم گناهی بیشتره ما هم مکلفیم همینطور باشیم. الان توی امورات قلبیه که در فقه یه سلسله نفی و اثبات ها مال قلب انسانه، امور جواره هست، جواره این اعضا قلبی واجب دونستن، حتی فتوا دادن که واجب هست که انسان دوست داشته باشه هرچی رو خدا دوست داره واجبه، و دشمن باشه با هرچی که خدا دشمنه. رو این داستان بله، هر گناهی انجام بگیره، هر معصیتی، ما باید ناراضی باشیم قلبن و نخواهیم این رو، و هر جوری که برخورد شر باهاش هست، الان جاهایی که خداوند امر به قصاص میکنه یا امر به انتقام میکنه یا خودشو منتقم میگیره، ما تو همون خط ذهنمون میره، یعنی ناراحتیم میخوایم اون انتقام رو و هرچی خدا بخواد، و راضی نمیشیم تا خدا راضی بشه. وقتی خدا راضی شد و ما راضی میشیم. مرحوم امام تو تحریر الوسیله میفرمان که واجبه که انسان انجام واجبات رو دوست داشته باشه و هر که واجب بود انجام میده راضی باشه، حتی فرمودن نمیتونه بی طرف باشه، به من چه خوب انجام داده، نه باید خوب بدونه، یعنی با حالت رضایت تو قلب برخورد کنه، و از اون طرف هر گناهی هر جا واقع میشه واجب هست که انسان کراهت داشته باشه تو قلبش، حتی فرمودن ممتنع هم نه بی طرف، اون خلاف وظایف شرعیست، ناراحت باشه که چرا این گناه انجام گرفته، حالا هر چی شدت گناه بیشتر این حد ناراحتی. رو این تربیت های مذهبی بله، این جنایتی که حالا چون بحث کربلا و جناب مختار اینا هست، این جنایت عظیمی که در اونجا واقع شد که خوب شدیدترین مصائب دهر بوده، به شدت همونطور که خداوند ناراضی هست، رسول اکرم ناراضی هست، خود معصومین، ما هم ناراضی و ناراحت هستیم، همیشه مصیبت هستش، اعظم مصائب هستش فی الاسلام علی جمیع اهل السماوات اهل ارض، و نقل ها اینو داریم، از مصیبت امام حسین بزرگتر تو مصائب نیستش. حتی ناراحتی هایی که اونجا رخ داده که تو نقل روایات داریم که آقا علیه السلام فی امر اوقات دهر، یعنی بر هیچ در کل دهر بر هیچ موجودی اینطور تلخ نگذشته که بر امام حسین اونجا گذشته، اون وقتی که علی اکبر رو تیر زدن، مثلا نقل اینطور شده. خب ما هم همطور ناراحتیم به عنوان مؤمن که هرچی خدا ناراضیه و هرچی معصوم ما هم ناراحتیم. بله این قصاص و انتقام که چیز جدی بودش، توانش نبود، قدرتش نبود، البته اگر ما ها اونجا بودیم وظیفه داشتیم که دنبال اماممون باشیم، حالا هرچی شد اگر هم روزی شد شهادت که بهترین فوز بوده، و بعدم اون داستان انتقام رو مکلف بودیم بکشیم. فقهامون میفرمان که قرآن کریم وقتی دستورات عموم میده که مثلا یکی از دستوراتش همینه که در حدود شرعی اجرا بشه، قاتل مثلا به حد شرعیش برسه، و کسانی که انواع جنایت ها کردن به حسب همون جنایت تو کتابای فقهی هست، بعد میگن که این خطابی که قرآن میفرمه این کارو بکنید، مثلا از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، به کی میگه قطع کنید، یعنی هر مسلمانی پاشه این کارو بکنه. خب بحث میکنن آیات مختلف قرآن، یا از زانیت و از زانی فجلد و کل واحد من هما ما تجلده و انواع حدودای شرعی. میگن که این معلومه که در زمان نزول تکلیف رسول خدا بود که ایشون این کارو انجام بده، البته با مردم و با ایجاد اون جو این کار، و بعد بر اون حاکم اسلامی که بوده تا بیاد برسه مثلا مثل زمان هر زمانی. کسانی که میتونن الان تو برنامه هایی که در اسلام بعد اجرا بشه، که الان این بحث ولایت فقیه هم هست چون امام از غایبن، میگن خب فقها باید همون کارهای رسول خدا رو دنبال بکنن چون تعطیل بردار نیست اسلام، همون جور که ایشون بودن میکردن، که من جمله همین برنامه ها. اون وقت تو همین کتاب های فقهی هستش که اگر وقتی امام معصوم نبود، مثل که الان که غایبه، یا اینکه نتونست، میگن که فقها بکنن اگه میتونن، فقهای عادل، یعنی تعطیل پذیر نیست اون قواعد و اینا، یعنی اجتماع کنن اون احکام قرآن رو به اجرا بذارن. یعنی این کاری که مختار انجام داده یه تکلیفی بود، میبایست انجام میگرفت، امام علیه السلام قدرت رو نداشتن، خب خواستن اقدامی بکنن بدتر از اون صحنه ها میخواست رخ بده، خب توفیقی شد، یعنی واقعا مطلبی رخ داده ایشون با اون موقعیت هایی که داشته. ببینید تو اجتماع انسان بخواد کسی بشه، قدرتی را بندازه، نفراتی جمع کنه، این به این سادگی نمیشه. ایشون موقعیتی داشت، از اون ور پسر اون عبیده بود که سردار جنگی بود، از اون طرف خواهرش زن پسر عمر بود، از اون طرف عیالش دختر اون والی کوفه بود، از اون ور داداشش اونجا توی مدائن عموش کسی بود، خودش توی دستگاه حکومتی بود، و ایشون از طفولیت هم تربیت شد به تشیع، به یک شیعه خوبی بود، خیلی هم زیرک و فهیم بود. ایشون اونقدر خدمت حضرت ام کلثوم درس خونده که معروف به غلام ایشونه، اختر امیرالمومنین، فهیم بود خیلی. این موقعیتش و شرایط گونه‌ای بود که به دنبال این وظیفه شرعی که حتی امیرالمومنین به او خبر داده بودن که تو این کارو می‌کنی، از قول رسول خدا هم خبر بهش رسیده بود، اصلا کلمه کیس رو امیرالمومنین دست سرش کشیدن دوبار فرمودن. بله، خب این وظیفه رو داشت، وظیفه رو از خط رهبری آسمان هم گرفته بود. خود این که اینو تعقیب گونه‌ای بکنه که بتونه این کار رو انجام بده که انجام داد، کار خیلی مهمی انجام شده. ببینید ما اینجا نشستیم در امن و امان، تاریخ هست جلویمون، شرایط خودمون هم که اینه، بریم تو اون شرایط مثل حضرت زین العابدین علیه السلام نمیتونه این کار رو بکنه، نداره اون ایادی و افراد رو، و دیگران نزدیک، حتی محمد حنفی هم نمیتونست این کار رو بکنه، اصلا اون شرایط مدینه، شرایط مکه، حالا عبدالله زبیر هم که اینجا قدرتمند شده و شدیدن هم با اهل بیت مخالف بود، از اون برم که بنی امیه اصل جان جنایتکار این کار بودن. حالا یک کسی بتونه یه همچین بساطی بکنه، دوستان رو جمع بکنه، تمهیدی بکنه، حکومت رو بگیره، حکومتی تشکیل بده، دنبال کنه این کار رو، حق حقوقی رو بگیره، قصاصی بکنه، خیلی کار بزرگی انجام شده، کنارش راحت رد نشیم که این کار اهمیت داشته و واقعا همون بلدی ها، زرنگی ها، هنرمندی ها. آقا امیرالمومنین دو مرتبه مختار رو فرمودن کیسان، خیلی زیرکه، و میبینید که این کارهای اجتماعی سیاسی بجز با فهمهای بزرگ، با درکهای بجا، با بجا حرکت کردن، بی جای و حرکتی نکنه، ببینید خیلی همراه بوده تا تونسته این کارو بکنه، حکومتی به دست بیاره. خب این در حد چشمگیر ظلمه رو قصاص بکنه که این تکلیف شرعی بود. حتی عرض کردم تو رساله های موجودمون فتوا میدن آقایون که اون وقتی که احکام الهیه میخواد تعطیل بشه، اگه نشد نشد نشد، حتی فساق مؤمنین، یعنی خیلی حرف تو فقه، یعنی به قول ما لاتا جمشه این کار بکنن، فتواست منصوب از اون رساله بر امام مکتوب الان چاپ میشه، نه بس نفقه زن که اگه قادر نیست بگیره و چه و چه و چه، عدم و حدود احکام همینطوره از من جمله این، یعنی تعطیل پذیر نیست. متو اگه نتونستن هیچ کس حتی فساق مؤمنین بکنه، خب قیامت بیان بگن ما نتونستیم، کار شرعی داشته انجام میگرفته. مختار ببینید اون حکومتی رو که ایجاد کرد، خودش هم ادعا میکرد تاریخ به همطور بود، ایشون خودش رو تابع خطرستلی قلمداد میکرد، کار درست انجام میگرفته. ما اگه تو اون شرایط باشیم، اطلاعات اون مردم رو داشته باشیم، اون مسائل اونجا جلومون باشه، اون امکانات توجیه بود تو کارها، اگه درش بیاریم کارها رو وضع و میزان انجام میگرفته. خوب انجام گرفته. متو دشمن خیلی داشته. خود ائمه دشمن داشتن در مرزی که 5 سال پیش امام حسین کربلا اونجور کردن یا مخشم مختار چیکار کنه. تازه با این همه دشمنی ها بازم اونجور چهره ای که برای ما مونده. بخی این تکلیف بوده. این حالت تکلیف شرعی ماست. حتی اگر تا الان هم ادامه داشته باشه باید بازم انجام بدیم، به طوری که امام عصرمون که ظهور میکنن به انتقام همین ها پا میشن. عین طالب و به ظهور الانبیا ابناء الانبیا عین طالب و به دم المظلوم به کربلا، هنوز اون جور که باید و شاید قصاص نشدن و انتقام گرفته نشده. ایشون میاد حتی خونه امام حسین رو مطالبه میکنه.
برای نحوه انتقام گرفتن مختار از قاتلین، به ویژه حالا قاتلینی که تو همین قسمت‌های اخیر قصاص شدن مثل هرمله، اگر نکاتی بفرمایید ممنون.
من چون از امور هنری و سینمایی سر در نمیارم نمیتونم قضاوت کنم، ولی نکته‌ای که هست خب دستشون در نکنه، زحمت کشتن، واقعا کار ارزشمندی ارائه شده، قابل تحسین. اصلا پرداختن به این موارد که اطلاعات مردم رو نسبت به حوادث عبرت آموز صدر اسلام بالا میبره کار بسیار ارزنده است. از این جهت من دست اندر کاران ساخت این فیلم رو تحسین میکنم. ببین من راجع به شمر اشاره کردم، تقریبا راجع به شمر درست کار شده بود و همین طور بود، جدای از اون که حالا چمر به اون صورت بخواد از شهر خارج بشه، پوستینی به پوش و قاطی عرض کنم گله گوسفندی بیرون بره و اینها، بله، و زربی غلام مختار و خود شمر در جنگ تن به تن از پا در میاره. البته نقلی هم ما داریم که شمر در کوفه دستگیر شد و آوردنش جلوی مختار و مختار هم فرمان داد که گردن او رو بزنن و بدن او رو هم در یک دیگه جوشان روغنی انداختن. اما خب این نقل نسبت به نقل اصلی ضعیفه و در این فیلم هم بهش اشاره نشده بود. من حالا اینجا این نکته رو اشاره بکنم، مجازات سنگینی که ذکر شده راجع به سنان ابن انس مختار اعمال کرد با این چیزی که راجع به شمر صورت گرفت، شاید برسونه که از دیدگاه مختار سنان ابن انس عامل اصلی جنایت شهادت امام حسین علیه السلام بوده که فیلم هم به همین تأکید کرده بود. عرض کنم که راجع به سنان ابن انس داریم که او در همون شورشی که در کوفه بر ضد مختار صورت گرفت گریخت و به بصره هم رفت، منتها حماقت کرد، هر چی بود خواست خدا بود که گیر بیفته. او از بصره بازگشت به طرف قادسیه آمد، نزدیکی های کوفه، تصور نمی کرد که این مناطق تحت کنترل عوامل مختار باشه. اونجا شناسایی شد و دستگیر شد، آوردندش نزد مختار و اینطور که حالا در تاریخ هست ذکر شده که مختار دستور داد که بند انگشتانش رو قطع بکنن و دستاش رو و سپس بدنش رو عرض کنم از میخوان دستا و بعد پاهاش رو بریدند و او رو کشتن. که این مجازات سنگین اگر نقل درست باشه به سبب اینه که او رو قاتل اصلی امام حسین علیه السلام میدونست. و عرض کنم راجع به هرمله هم ما به این صورت نقل داریم که اتفاقا کاش به این ظرافت اشاره میشد. در نقل‌های معتبر داریم یکی از اصحاب امام سجاد علیه السلام به نام منهال ابن عمر، ایشون حج رفته بود و بعد از حج به مدینه آمد، امام سجاد علیه السلام رو زیارت کرد و امام فرمود که میدانست امام که او اهل کوفه هست و مختار هم دست به قصاص جنایتکاران کربلا زده، امام فرمود آیا حرمله به سزای اعمالش رسید یا خیر؟ که منهال میگه عرض کردم که نه، تا وقت من میادم حرمله هنوز مجازات نشده بود. که امام دو بار فرمود که خدا یا سوزش آتش رو به او بچشان و یک بارم فرمود سوزش آهن رو به او بچشان. و منهال میگوید که من این رو وقتی از امام شنیدم به کوفه آمدم، سابقه دوستی با مختار داشتم و موقعی بود که مختار داشت با قتله امام علیه السلام برخورد میکرد، میگوید که برخوردی داشتم بعد از مدتی که دید و بازدیدی برای من صورت گرفت در محیط بیرونی داخل شهر با شخص مختار. مختار از من سوال کرد که کجا هستی، چرا به ما سر نزدی، ما که داریم این جنایتکارا رو قصاص میکنیم. توضیح دادم که من سفر بودم. بعد میگوید پرسیدم که دنبال چی هستید، معلوم شد که مختار در پی حرمله هست و به محله کناسه کوفه رسیده بودن. عوامل مختار حدس می‌زدن که در کناسه مخفی شده حرمله، خود مختار اونجا ایستاده بود، افرادش رو فرستاده بود که حرمله رو دستگیر بکنن. منهال میگوید که چیزی نگذشت دیدم که افراد مختار اومدن گفتن بشارت ای امیر مژده که حرمله دستگیر شد. و حرمله رو در حالی که به شدت وحشت زده بود جلو آوردن و اون هم همینطور عرض کنم بند انگشتانش رو قطع کرد، دستهاش رو دستور داد بریدن، پاهاش رو قطع کردن و هنوز در حال جان کندن بود که دستور داد آتشش بزنن، اینطور که عرض میکنم تو نقل ها هست. و قید شده که ایشون منهال برگشت و سبحان اللهی گفت. مختار پرسید علتش چیست، میگوید که من گفتم امام سجاد علیه السلام سوال کرد که آیا حرمله گیر افتاده، به مجازات اعمالش رسیده یا خیر، و گفتم خیر. و امام اینطور فرمود که خدا یا سوزش آتش و آهن رو به او بچشان، و حالا دیدم به دست تو اجابت شده. که میگوید دیدم مختار از اسب پایین اومد، دو رکعت نماز شکر به جا آورد و سجدش رو طولانی کرد، خدا رو سپاس گفت که دعای امام سجاد علیه السلام به دست او عملی شده و مستجاب شده. بعد هم میگوید که من او رو دعوت کردم بیا به منزلم و از تو پذیرایی کنم، گفت با این خدمتی که به اهل بیت کردم من نیت روزه میکنم. معلوم بوده از صبح هم چیزی نخورده بوده و اون روز رو نیت روزه میکنه به شکرانه این که این فرد نابکار رو از بین برده. این نقلیست که ما راجع به حرمله در تاریخ و روایات عرض کنم کتب حدیثی داریم که ظاهراً هم به نظر میرسه همین باشه. ما البته جلسه پیش اشاره داشتیم که نقل ها راجع به کاری که مختار کرد به این صورت ها در تاریخ آمده، منتها گفتیم تاریخ رو عمدتاً مخالفان نوشتن و شاید تلاش داشتن که از شدت قساوتی که در کربلا صورت گرفت بکاهن و بگوین که اگر اون جنایت صورت گرفت مختار بدتر از اون داره عمل میکنه با عاملانش، که با فرمایش آقای خاتمی که این به نوعی قصاص بوده و اینها شاید قابل حل باشه. منتها من نظر شخصی خودم این هست، ببینید اگر این روشی که مختار بهش نسبت داده میشه دو حالته، یا نیست مخالفان به اون نسبت دادن، یا هست و ائمه علیهم السلام نسبت به این نوع برخورد عکس العملی نشون ندادن و موضع منفی نگرفتن. و تصور من این هست که به قدری جنایت که در کربلا صورت گرفت سهمگین و غیر قابل بخشش بوده که اگر هم مختار یک چنین مجازات سنگینی نسبت به اینا اعمال کرده، از جانب اهل بیت علیهم السلام امامان بعدی نه تنها سزاوار سرزنش نبوده و بخواهند کار مختار رو تخته کنند، بلکه حتی فرمودن دل ما اهل بیت رو شاد کرد. یعنی اگر این نقل ها هم درست باشه، به نظر من چون ائمه مخالفتی نکردن، بنابراین کار مختار قابل انکار و اشکال نیست.
حداقل کاری را که من با حسین کردم بشنو، بعد بمیر یا مرا بکش. وقتی که تشنگی بر اردوی حسین غالب شد و کودک شش ماهش به میدان آمد، او را بر سر دست بلند کرد و فریاد زد.
جناب استاد خاتمی، یکی از مباحثی که پیش میاد با توجه به فرمایشات که آقای رجبی هم داشتن این هست که اگر ما حد زدیم یا گمان بردیم که ولی خدا نظرش این هست که این اتفاق این گونه باید بیفتد، بدون اینکه حالا لزوما مستندات کافی هم داشته باشیم، فقط بر اساس اینکه حد زدیم و گمان کردیم، آیا موظف هستیم که بریم اذن بگیریم یا خیر بدون اذن هم معزون به حساب میاییم و میتونیم این کار رو انجام بدیم؟
عرضم بر این که ببینید اون زمان چون محسوسن و ملموسن از نزدیک با امام معصوم مشهور بودن اشخاص، رسول خدا تاریخشون و خود قرآن کریم هم که نازل شده بود بیان میشد یا دیده بودن بعضی، اصلا در کربلا چند تا صحابی حتی بودن، تا 4 صحابی میگن اونجا حضور داشتن. عرضم بر این که غیر از این که خب شنیده ها که دیگه بودش، بعد خود امیرالمومنین رو طولانی میدیدن، بعد با آقای امام حسن همینطور، خود حضرت امام حسین، مسائل اونطور نادانسته و نافهم نبود که الان ما میخوایم الان در بیاریم دونه دونه یا ببینیم و اینها، از نزدیک برداشتایی داشتن و یه باورهایی داشتن که این دیگه تکلیفه، این دیگه مثلا انجام بگیره. مثلا ببینید در مورد خود مختار به صراحت جریان قصاص قاتلین حضرت ابو عبدالله رو امیرالمومنین به ایشون فرمودن، حتی تعداد اشخاصی که در این رابطه کشته میشن هم عددش تو تاریخ آمده و مکرر هم ذکر میشه. بعدم ببینید اونایی که نزدیک بودن تو قضایا، نزدیک قضایا بودن، ما کمی خیلی کم میدونیم از این اشخاص مثلا ظالم، حالا خوبام کم میدونیم، اونا از نزدیک بودن، حالا هر کدوم از اینها رو سوابقشون کاراشون، چون این تاریخ نگارای حتی خود کربلا ببینید اونجا جمعیتی خود حالا مال امام حسین تا مثلا 72 یا بیشتر نفر اونجا شهید شد، حالا تو درگیری ها چی بوده، چطور بوده، کی چه کرده، کی چه کرده، غیر از سردمداری که میکردن اینها اون وقت سوابق هم داشتن، غیر از این تو اجتماع هم جنگ کربلای خالی نبوده، چون اینا بالاخره افراد شروری بودند و در جاهایی که نباید انجام میدادن، اونا میدونستن اینا چه کارن، چه جورین، یعنی مثلا چه جوری باید انجام بگیرن، چگونه، خیلی چیزها براشون جا افتاده بود. یا مثلا خود این قیام که اصلا منصوصن و منطوقن جناب مختار از زبان امیرالمومنین و حتی از رسول خدا، چون خیشون تولدش اول هجرت 10 پیغمبر از دنیا میره، میتونه پیامی رو بگیره بشنوه، گذشتن که امیرالمومنین باشون چه بودن، این ماموریت رو داشته که این کارو انجام بده، تو این کارو میکنی خود خودش هم
ماموریتی میفرمایید، یعنی اینکه ولی خدا بهشون
بله
امر کرده بودن،
همینه
این پیشگویی با امر الان تو شکی از نظر شما
اتفاقا توی مسائل فقهی وقتی میخوان استنباط کنن میگن جمله های خبریه قوی تر از جمله های امر و انشائه. وقتی به کسی میگن نماز میخونی یعنی حتما که باید بخونی. جمله های خبریه گاهی میگن بیش از امر شدت داره که تو انتقام میکشی به حالت دوستی و محبت و نقل خبر آسمانی، یعنی این تمام شده است. گاهی تو استنباط های فقهی وقتی امام معصوم به کسی بگن نمازو میخونی روزتی که گرفتی افطار میکنی نگه خبر داد، نه این کار بعد نباید بشه چون متوجه بودن و اینا از نزدیک هم بودن، گذشت از ملاقاتی هم که بود. چون آخه واقعا اینطور بود که آمدن خدمت حضرت زین العابدین اهالی که برای همین کار و رفتن خدمت امام معصوم، آقا کار رو به محمد ابن حنفیه واگذار کرد جلوی اونا و واقعا محمد در ارتباط بود بشون و حتی نیمه های شوالت مخفیان خودش اگه کاری داشت میرفت میپرسید میامد. اینا بنا نداشتن که به طور محسوس مستقیم کار رو نسبت به امام زین العابدین تو اجتماع بدن از ذره انتقام هایی که شروع میشد، ولی کار شهری خوب انجام میگرفت. گذشته از اینکه خود همین مختار ببینید 10 سال زمان رسول خدا در کرد، از اینکه پدرش سردار جنگی بوده چه فلان و آبجیش زن پسر عمر اینا تو مدینه میخوام بگم نزدیک بودن با دستگاه های دینی و مثلا خود حالا رسول اکرم بعد اون چه که میگذشت مثلا خود امیرالمومنین، ایشون به طور کافی اطلاعات هم گرفته بود، آدم با سوادی بودش. اون چه که داشت میگذشت دستورش مستقیم و دستور صحیح شرعی بود که داشت انجام میگرفت، حتی کمک کننده هاش هم همطور بودن، متوجه بودن دارن چه میکنن. و این صحنه های این گونه که رخ میده و تاریخ ها بیان میکنن فرمودن جناب آقای رجبی که مثلا حالا منحال اینجور بشه بیاد مثلا نقل امام معصوم رو مثلا منتقل کنه که ببینن آقا مثلا اون آقا نفرین کرده، این آقا عمل کرده، که مردم ببینن چگونه ارتباط هست. گذشته از اینکه بعدها در نقلها چه امام باقر و چه امام صادق چقدر دعا کردن و تایید کردن. ببینید ما الان مقابل یک کار انجام شده واقع شدیم و یه چیزی که واقع شده. اگر حرکات بعد از امام حسین نبود اینا تمام میکردن کار امامت و عصمت و اینا رو و اصلا بر میچیدن بساطو. این که پامیشه میاد تو کربلا همه رو میکشه و اسیر میکنه، یه مدار زن و بچه هم تو شهرها میگردونه، حالا شرارت سر جاش، ولی اونچنان نادان هم نبودن. اینا میخواستن نفس ها رو قطع کنن بگن حمایت یعنی نابودی تمام شدش. اگر این حرکات بعد امام حسین نبودش اصلا خط امامت و در واقع اسلام اصلی تمام شده بود. همون حرفی که امام حسین فرمود علی الاسلام و السلام، فرمود اگه من بیعت کنم که بیعت نکردنم شهادته بودش. اصلا نقل هستش که از اسلام نبوی الحدوث و حسینی البقا و اصل اسلام. ببینید این همین حرف ها چه شد که کربلا اونجور واقع بشه، بعد اون بیداری تو مردم ایجاد بشه، حالا در بخش مختار اینطور عمل بکنه، اون تائبین اونجور سرصدا کنن، مدینه در یه ارتباط دیگه شلوغ کنه بر حکومت مرکزی که اون جنگ رخ داد و اون کشت و کشتار عجیب، حالا عبدالله زبیر هم که اون طرف سرصدا میکرد، بزرگترین به حساب دلیلش برای مخالفت بنی امیه همین امام حسین بود و کارای او. اصلا اینا رو منطق اولی که هم کاری کرده پسر پیغمبری طور کرده چی کرده چی، پس من باید نابودش بکنم. این مسائل بعد بصره مثلا شلوغ شده، یمن شلوغ شده. ببینید این مسائل بعدی خط رو برگردوندن ولی اونا خط رو به حساب خودشون کور کردن، گفتن تمام شد رفت، حتی اجازه دفن نکردن جنازه ها رو. ببین عمر سعد واسه جنازه دفن کرده روز 11 هم. اینا صبح 12 هم رفتن، چرا جنازه دفن نکردن؟ اینا گفتن اینا مسلمان نیستن و دفن غیر مسلمان مثلا نمیکنیم، غیر مسلمان دفن مثلا جایز نیست. اینجور دارن خط درست میکنن، این خط رو ما میخوایم برگردونیم. ما همش فکریم که بدن امام حسین بین رفته، حالا مثلا بیام تقاص کنیم دین امام حسین رو نابود کردن، اون خط رو نابود کردن. عمر سعد وقتی فرمان جنگی میده بشارت بهش میده و فرمان جنگی میده و میگن این آب بر تو حرامه و تو مثلا چه اینا، این خط اینجوری میخواد الان برگرده. ببینید متوجه این مسائل این گونه تو اون اجتماع باشیم که اینا با این حرکات بعدی که انجام گرفت، البته ائمه علیهم السلام رسول خدا حالا همه انبیا سابق همینطور بودن، بهترین شگرد سیاسی رو به کار میبردن. مثلا تو نقل ها داریم وساست العباد، اینا سیاست مدارترین بشر هستند، یعنی اون کار سیاسی که انجام دادن در دیدگاه سیاست مدارها اصلا رو دست نداره. الان این همه حسین حسین ها این مختار خیلی حق بزرگی پیدا کرد، چون نمیذاشتن زلم اس برده بشه، نمیذاشتن خط امضا بشه، یا حسین کسی جرأت میکرد برش گردوندن ما قدردانی شدید بکنیم که چی شده. مختار خیلی واضح مقابله بود، مثلا زبر کار خودش میکرد، اون عبدالله زبر میخواست حکومت خودش چه بکنه که مثلا چی. حتی مدینه هم که شلوغ کردن داستان خط امام حسین نمیخواستن تایید کنن، میخواستن بگن حکومت باطل بوده. بله به درد ما از این جهت میخوره که آقا ببینید این حکومت انقدر باطل بوده که خود شما مردم مدینه پا میشید مقابلش، با اینکه اون روز که امام حسین بیعت نمیکرد نمیمدید کمک بکنید. خب این دلیل است که ببینید چقدر نمیفهمیدید. یا مثلا مکه اونجور برگشت و عبدالله زبیر و اینها که ببین خود این پسره زبیر که خودش کسی است الان از نظر اهل سنت همون روش حساب میکنن، این داره لعن میکنه به معاویه رو بنی امیه رو و حکومت رو رد میکنه و باطل میدونه و میکشه دعوا میکنه، شما دیگه چه اعتراضی به مثل مختار دارید که داره تازه خارج صحیح میکنه. ببینید این مسائل رو همراه بکنید، برگشتن خط که الان نشستیم تو ایران شیعه حسین ابن علی یا این سر و صدای امام حسین تو دنیا، این کارا شده که برگشته، اگه نه به حساب خودشون تمامش کردن رفت.
جناب دکتر رجبی دوانی، آقای استاد خانسری درباره تاثیر قیام مختار و برگردوندن اون فضایی که اتفاق افتاده بود در اجتماع علیه خاندان نبوت نکاتی رو فرمودند و تاکید داشتن که اساسا این قیام و قیام‌های مشابه اون فضا رو عوض کرد و آماده کرد که این اتفاق قیام حضرت امام حسین علیه السلام از بین نره. یکی از سوالایی که اینجا پیش میاد اینه که تأثیر اجتماعی قیام مختار در کوفه اون زمان و بعد در اجتماع مسلمان اون زمان چقدر بود و منجر به چه اتفاقاتی شد؟
بله، در کوفه اون زمان اگر بخوایم در نظر بگیریم، با توجه به اینکه بسیاری از کوفیان در جنایت بزرگ کربلا شریک و سهیم بودن، خب یک بازتاب شدیدی رو در بین اشراف و سرشناسان کوفه در پی داشت و اینها در برابر مختار و قیام او سخت موضع گرفتن. لذا اونهایی که از چنگ مختار گریختن و توانستن جان خودشون رو نجات بدن در صدد انتقام برآمدن و به بصره گریختن، دشمن مختار یعنی مصعب ابن زبیر رو تحریک و تشویق کردن و عنوان کردن که کوفه، البته منظورشون قشرهای مثل خودشون بود و افراد قبائلشون که از اونها تبعیت میکردن، در برابر حاکمیت مختاری که غلامان ما رو، منظورشون ایرانی های مسلمان بودن، بر ما جسور و دلیر کرده و اون موقعیت برتر ما رو از بین برده، ما تحمل نمی کنیم و آماده هستیم با تو همکاری کنیم برای براندازی مختار و سرنگونی که متاسفانه همین هم عملی شد. این به عنوان یک مقطعی در بین اشراف و سرشناسان کوفه، چون بازم تأکید میکنم جنایتکاران کربلا عموما از این اشراف و سرشناسان بودن که افراد قبائل رو که از اونها تبعیت میکردن با خودشون در کربلا آورده بودن. اما از دیگر اثراتی که قیام مختار داشت و جنبه مثبت داره و در طول تاریخ هم خودش رو نشون داد این بود که ظالمان و جنایتکاران بی مجازات نمیمونن و این درس رو باقی گذاشت که در همین دنیا تاوان کارشون رو خواهند دید و مبادا تصور شه که ظالم و جنایتکار به سبب قدرتی که داره میتواند به اون موقعیت برتر خودش ادامه بده و از مجازات فرار بکنه. ما قیام‌های متعدد علویان رو بعد از فاجعه کربلا و با تأثیر اصلی از قیام حضرت ابا عبدالله علیه السلام داریم. من تصور میکنم که ایده اصلی رو از امام علیه السلام گرفتن، از امام حسین علیه السلام که در برابر ظلم و زور باید ایستاد، اما اینکه میتوان از پس جنایتکاران برآمد و بر اونها فائق آمد رو از مختار توانستند بگیرند و به این قضیه امیدوار باشند که حرکت رو میتوان به پیروزی هم رسان و جنایتکاران رو به سزای اعمالشون رساند. لذا من حتی معتقدم که خود بنی عباس هم از مختار تأثیر پذیرفتن که به جان بنی امیه افتادن و قیامشون رو که تصور نمی کردن می شود در آغاز بنی امیه رو برانداخ، وقتی به پیروزی رسیدند به عنوان قصاص جنایاتی که بنی امیه در طول تاریخ نسبت به امام حسین علیه السلام کرده بودند و بعد اولاد زید ابن علی رو به شهادت رسونده بودند، یحیی ابن زید رو شهید کرده بودند و خود بزرگان بنی عباس رو هم تحت تعقیب و فشار قرار داده بودند، اون ابراهیم امامشون رو کشته بودند، اینها آمدند و قصاص کردند جنایتکاران اموی رو و اونها رو صحنه خارج کردن. یعنی حرکت مختار این باور رو ایجاد کرد که میتوان جنایتکاران رو از میان برد. حالا هرچند که بنی امیه خودشون بعداً بدتر از بنی عباس عمل کردن، ولی من تصورم این هست که از حرکت مختار تونستن روحیه بگیرن، خط بگیرن و بتوانن به این صورت عمل بکنن.
بنی عباس بدتر از بنی امیه عمل کردن؟
بله، بنی عباس هم خب بالاخره ببینید قاتل از امام صادق علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام متاسفانه بنی عباس شدن، حالان که بنی امیه امام حسن، امام حسین، امام سجاد و امام باقر علیه السلام رو به شهادت رسونده بودن. این تعداد امامانی رو که بنی عباس به شهادت رسوندن بیشتر از بنی امیه بود.
باقی میمونه همچنان در فرمانشان شما اون تأثیر اجتماعی که قیام مختار گذاشت و فرموده شما منجر به این شد که خون حضرت امام حسین علیه السلام هدر نشه و بقا و ادامه پیدا بکنه. آیا در خطاب و سخن معصومین در تأیید حرکت مختار و جریانی که اون موجب شد همچین تعبیری، همچین عبارتی داریم یا خیر؟
ببینید کاری اونجا انجام گرفته حضرت ابو عبدالله الحسین و حالا قبلش حضرت امام حسن، قبلش امیرالمومنین، حالا بعد قبل رسول خدا، اسلام آمد و تمام ادیان آسمانی کار دعوایی ندارن، آمدن برای تربیت و خدمت و ارشاد و با همه دلایل واضح. خب دعواها رو ستمگرها تحمیل کردن. ما ببینیم که پیغمبر اکرم حتی دستور جنگ وقتی به ایشون میاد که در سوره حج آیش هست، اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو، چون اومدن با شما به جنگن شما معزونید که چون مظلومید خب دفاع کنید به قول ما و خدا بر نصرشون قدیره. جنگ ها همه جنگی دفاع بوده و پیغمبر اومده ارشاد کنه، درست کنه، همه رو بهشت ببره، همه رو نجات بده، دعوا رو اونا تحمیل میکنن. مسائل جلو میرفت و مسائلی که در تاریخ رخ داد و اون حضور معصومین که چگونه اصل دین رو حفظ بکنن، چون توحید که اولین کلمه این دین بود خب به خطر بود، مخصوصا بعد از رسول خدا چون نزدیک بودن به شرک و بت پرستی. اینا یه سال نیم پیش، دو سال پیش از کعبه بتا ریختن پایین، حدود قرن ها اون بتا نصب بود جلو همه. این حفظ این که دوباره رخ بر نگرده، چون خیلی سریع افراد برمیگرد، و حفظ رسالت رسول اکرم و دیگه حرکات خود معصومین، همه حفظ اصل و حفظ هر چی میشه و هر فروع اسلام تا اونجا که میشه. و واقعش اینه که اگر خود معصومین به بدنشون، به خودشون نبودن، اصلا کار کس دیگه نبود تو برهای تاریخی که این کار جلو ببره، یعنی کار مثلا فقها و علما و اینا، اصلا خودشون. همونطور که رسول اکرم فرمود، به سلی فرمود یا علی تو تحمل بار من رو نداری، یعنی کار من حتی از تو نمیاد، اینقدر کار حساس بوده. کار هر سلی هم مثلا حتی از ما مثلا نمیامد، به دلیل همون عظمتی که داره، چون پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه و ابوهما خیر منهما، یعنی هر سلیه یه نفری از دوتای امام حسن امام حسین مهمتره و بالاتره. کار انقدر بار بوده بهش که چگونه توی مقطع زمانی حفظ کنیم اسلام رو با اون مسائلی که داره و با اون بینشی که داشتن. خب کار به اونجور جلو رفت، این همونطور مصلحت بوده که شده. حتی زمان خلافتشون، حتی اون جنگ ها که انجام میگرفت، حتی نحوه های جنگ ها که حالا ما تو تاریخ ها میبینیم که چه شده چه. بعد کار به حضرت امام حسن و اون صلح و اون طولانی 10 سال و بعد خود حضرت امام حسین و اون تقریبا اونجور قیام کذایی اونجور مقابل معاویه نشون، وقتی مخالفت بود ناراحت. اما بیعت یزید رو، چون بیعت یزید کاملا از نظر اجتماع اون روز مردود بود، اینا در صلح امام حسن بنابر این بود کسی رو معلوم نکنند، واقعا بنا بود، اصلا بنا بوده که برگردونن حکومت رو، همه هم اینو میدونستن. و گذشته از اینکه خود بیعت هم به ظلم و زور گرفته میشد، به ستم و به تهدید و ارعاب و اینها، حتی خیلی از سران و اینها هم بیعت نمیکردند و حتی اونام با ارعاب و ترس اینا. یه همچه بیعت اونگونه و یزید اونگونه که دیگه ظواهر اسلام هم حفظ نمیکرد، اونجور شرب خمر در ملا و انکار وحی و انکار چو اینا که خیلی از اسلام رفته بود. خب حضرت امام حسین اون قیام رو باید اونجور انجام بدن به همون نحوه. اینا همه کارا رو انجام گرفته، سیاستگزار اصلی خود خدا، عوامل امام حسین و افرادش یعنی کاملا حساب شده داشت انجام میگرد تا بیاد تو کربلا و اون شهادت اونگونه. حالا این خط شهادت که ببینیم معصومین ما این خط شهادت رو خیلی تعقیب میکنن میکردن، میبینیم همه ائمه بر امام حسین عزاداری میکردن، چون این مطلب باید گفته بشه. اونجا جان فدا شده، فدای اسلام شده، فدای عقاید شده، فدای خط توحید شده، اونم مثل امام حسین، تا ما بفهمیم ما کی هستیم، دین چی هست. به قول یکی از بزرگان میگفتن ببینید امام حسین رو جلوی دین سر بریدن، نه دین رو جلوی امام حسین. دین اینطور مهمه، باید این خون بره تا اون بمونه، اینا باید تو این خط برن ولو اینکه اونجور بشه. خدا آقا فرمود در کربلا که اگر دین جده میخواد به پا نشه الا به قتل من، آماده بود برای شهادت. این شهادت خطش باید محفوظ بمونه به هر صورت. داستان قیام مختار که اصلا نزدشن خاموش بشه. ببینید الان هر جای دنیا شما برید به طور طبیعی مخالفین حکومت، حالا مخالفین شخصی اینا خیلی مهم است، اینا رو وقتی عبه میبرند خط و اسم هم خاموش میکنند، حتی سر قبر رفتنش. چرا متوکل عباسی نمیذاره سر قبر امام حسین برند؟ اونم در اون سال، یعنی این هم گذشته زمان. چرا آخرش دست قطع میکنه، آدم میکشه؟ اون قبر خودش اون خط رو تایید میکرد، یعنی اینقدر صدمه براش داشت که نرن قبر امام حسین. اصلا قبر چند بار محروم کرد، چندین بار آمد مثلا از بین حساب خود برده. ببینید از اون وضع برخورد دشمن بفهمیم که این چقدر موثره. مرحوم امام فرمود ببینید دشمناتون از چی خیلی ناراحتن، خیلی به درد میخورن، از چی راحتن اون مضره. و واقعا فرموله خودش. ببین این خط باید محفوظ میمون، اصلا اسمشو میخواستن خاموش کنن، این خط باید برمیگشت. الان ببینید تو بحث هایی که گاهی میشه دشمن ها میکنن، میگن که اگر فلان کار درست بوده پس چرا مردم چیزی نگفت؟ حالا شما یه بیه جواب بده، اگر این قیام مختار، این تائبین، این برخوردهای بعدی و بعدش و بعدش و این خط امام حسین پیرویش، همونطور که اشاره فرمودن واقعا بنی العباس رو خط امام حسین می‌رفتن جلو، اصلا ایرانی‌ها رو گفتن ما می‌خوایم حکومت رضای آل محمد رو را بندازیم و بسیج می‌کردن اون خط. حتی اوایل کار صفاح بنی امیه رو که جمع کرده دستگیر کرده صدا زده تو تاریخ، جنب تاریخی میخواست قصاص بگیره که مثلا من میخوام پاشن جایزه بگیرم، مثلا عباس ابن علی رو صدا زده. از هدفش رو این کار یکسی پاشو گفته جناب صفاح حالا خلیفه شده، عباس در واقع کربلا اینطور شده، کی کرده مثلا بنی امیه؟ حسین ابن علی پاشه جایزه شو بگیره، هدفش رو که آقا اینجور شده اینجور که اینا رو بهانه کنه بعد انتقام گرفت، دستور قتل خیلی شدیدی بر بنی امیه داد. ببینید مسئله امام حسین رو مطرح میکرد، این خط برگردوندن اون قضايا اونا نمیذاشتن اسم بیاد. اگر قدرت دستشون بود، اگر حرکت ها نمیشد خاموش میکردن سر صدا رو، اصلا قبری براش نمیذاشتن، اصلا مطرح، اصلا هدفی براش نمیذاشتن. ببین کار بزرگی شده، خیلی هم زحمت کشیدن. یه مقدار جای اون اشخاصی که تو کوفه دارن فعالیت میکنن بریم واقع بشیم، تو اون مردم اون فداکاری ها رو ببینیم و کردن این کار رو این قدر بدونیم که واقعا خدمت شده، یعنی جان فشانی که الان اینا میرن قتله رو بگیرن، باز انسان یاد کربلا میفته، این همون صحنه‌های جنگ داره رخ میده، فرق نمیکنه بالاخره اون ورن اینا این ورن، یا این ورن کشته میداد اون ورن میداد تا یه کاری انجام بگیره و همون اجر هم حتما میبرن، بحثی نیست، در همون خط دارن میرن جلو. این کار جوری برخورد کردن بعد از امام حسین، شما صحنه تاریخ رو ببینید، زلمه جرأت نکردن دیگه اون کار امام حسین رو با بقیه ائمه انجام بدن، تو تاریخ دیگه همون با سم و اینا تمام میکردن، میدونستن اگه دوباره اون شلالت رو بکنن همون بساط را میده. چند وقت پیش زمانی، مثلا 30-40 سال پیش، یکی از همین اشخاص توی مخالفت ها گفته بود که با این شیعه ها در نیفتیم، ما یه امامشون رو کشتیم ولکن نیستن، این مطلبیست خودش.
من فرمایشات رو خود قطع بکنم، فقط یه سوالی بپرسم. این که فرمودین به عنوان نمونه بنی عباس وقتی که می‌خواستن حکومت رو بگیرن مدعی این بودن که ما می‌خوایم حکومت رضای آل محمد
سلام
راه بندازیم صلی الله علیه و مختار مدعی بود که ما منتقم خون حضرت امام حسین هستم، ولی خب قیامش و حکومتشون قدر ادامه پیدا نکرد که آب دیده بشه و سنجیده بشه که آیا این اتفاق در عمل همون شکلی که مدعی هست میفته یا نمیفته.
ببینید مال مختار رو اگه دقت کنه تاریخ های دقیق رو، واقعا دین عمل میکردن. ببینید شما شرایط، زمان، مکان، فکر مردم، اوضاع به هم ریختگی، اون شرالت ها که میشد، اوضاعی که بود، میبینید که نزدیکترین کار به کار همون ادعا رو داره میکنه بنده خدا، در مقایسه با اینکه شما دو قدم مبارتر اون حکومت که ببینید، چهار قدم مبارتر اونی که حکومت رو ببینید. اصلا برگردی زمان خود حضرت علی که 5 سال کار دست خود آقا بود، خود آقا مسلمه در مسلم 100% صحیحه، یه قدم اونتر طرف تر دیگه باز خطاهایی داره. خب آقا حکرانهایی داشتن، گاهی عزم کردن، نصم کردن، گاهی خطا میکردن، ایادی بالاخره اونطور فرمان بر نیستن، اینا همه را از چشم اون رئیس بزرگ نمیشه، اون رئیس کارش درسته متعالا اینا تو تمام حکومت ها اینا هست. خود پیغمبرم گاهی ایادی خوب عمل نمیکردن، گاهی عزم و نصم بوده. مختار برنامه که انجام داده، یعنی به دقت تاریخی بریم جلو، واقعا بناداش حکومت علی رو انجام بده، همون خط فکر، همون طرز فکر، همون بها دادن به همه مؤمنین، همون تقسیمات مساوی، همون ستمگری و ظلم نکردن به زن و بچه ها، مثلا اونطور کار نداشتن.
همونطور که اشاره شد و شما جای سوال براتون بود، بنی عباس چرا موفق شدن و مختار مثلا ادامه پیدا نکرد کار او، از این باب هست که اونها از فضایی که به نام اولا خاندان پیغمبر، بنی عباس خودشون خاندان پیغمبر جا زده بودن و اشاره هم کردم ما به فرد برگزیده و مورد رضایت از خاندان پیغمبر دعوت میکنیم و از هیجاناتی که در درجه اول به خاطر فاجعه کربلا و بعد شهادت زید شهید نوه امام حسین علیه السلام، بعد یحیی بن زید پدید آمده بود، اونم در بین ایرانی ها نهایت بهره رو بردن، ایرانی ها یک عشق و علاقه نسبت به خاندان پیغمبر داشتن و دعوتگران بنی عباس هم در خراسان عمدتاً حرکت رو شروع کردن. من جلسه پیش هم عرض کردم که مثلا مردم سیستان چه عشق و علاقه به اهل بیت داشتن که در برابر فشار امویان ایستاده بودن. خب این چی رو میرسونه؟ زمینه اینجا وجود داشت و لذا بهره گرفتن ایرانی های این منطقه خراسان و سیستان و اینا با اینا همگام شدن و حرکتی رو آغاز کردن، البته با کار تشکیلاتی دراز مدت از سال حدود 105 هجری اینها حدودن بنی عباس دعوتگرانشون رو فرستاده بودن، یه کار تشکیلاتی حساب شده با همین انگیزه‌ای هم که عرض کردم و این فعالیت حدود 30 سال زمان برد تا به نتیجه برسه و موفق هم شدن، منتها همین که با نام خاندان پیغمبر روی کار اومدن، خب خاندان اصلی پیغمبر رو کنار زدن و خودشون قدرت رو قبضه کردن، که اتفاقا ایرانی ها به سرعت متوجه شدن که اینها فریب خوردن، به نام خاندان پیغمبر جلو اومدن و سوء استفاده کردن. منتها مختار با اون وضعیت و اون هیجانات اولیه و هدف اصلی که قصاص جنایتکاران کربلا باشه و در کوفه هم می‌خواست این کارو انجام بده، اشاره کردیم اون جنایتکاران و اشراف برجسته کوفه همه در برابرش ایستادن و لذا کار او نگرفت.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رجبی ادوانی، همینطور سپاسگزارم شما جناب استاد خاتمی. تشکر میکنم از همه شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و فرداهای بهتر. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون. Thank you.